شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر اسرائیل میگوید قدرت‌های جهان تعهداتشان برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را فراموش کردند. سه شهروند آسیای میانه در آمریکا به اتهام حمایت از داعش بازداشت شدند. و شورای همکاری خلیج فارس از رئیس جمهور فراری یمن حمایت کرد. سلام و صبح خیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رهبران جهان را متهم کرد که تعهدشان را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از یاد بردند. نخست وزیر اسرائیل که در جلسه حزب لیکود سخن میگفت افزود از توافقنامه‌ای که در حال آماده شدن است معلوم است که آنها پذیرفتند ایران به تدریج توانایی‌هایش برای تولید مواد مورد نیاز سلاح هسته‌ای را بهبود ببخشد. از سوی دیگر سوزان رایس مشاور امنیت ملی باراک اوباما سخنرانی نتانیاهو در کنگره را برای روابط دو کشور مخرب خواند و گفت روابط آمریکا و اسرائیل تاکنون فراجناحی بوده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شد و به پرسش‌های قانون‌گذاران پاسخ گفت. در پاسخ به ابراز نگرانی شماری از نمایندگان نسبت به توافق هسته‌ای با ایران، آقای کری گفت ایران به تمام تعهدات خود در مرحله اول توافق پایبند بوده و همین می‌تواند باعث امیدواری باشد. ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در این جلسه گفت اعضای کمیته نسبت به مسیر گفتگوهای هسته‌ای با ایران نگرانی‌های جدی دارند. به گفته مقام‌های قضایی آمریکا دو شهروند ازبکستان و یک شهروند قزاقستان به اتهام تلاش برای حمایت مادی از گروه موسوم به حکومت اسلامی بازداشت شدند. دستگاه قضایی آمریکا گفته است عبدالرسول جورابویف شهروند ازبکستان و احرار سعید احمدوف شهروند قزاقستان در صدد بودند از طریق ترکیه به نیروهای داعش در سوریه بپیوندند. نفر سوم به نام ابرار حبیبوف نیز متهم است با حمایت‌های مالی قصد داشته سعید احمدوف را برای رفتن به سوریه کمک کند. شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته اعلام کرد که در ناآرامی‌های یمن از عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه چند روز بعد از اینکه عبدالربه منصور هادی از صنعا به منطقه امن در جنوب این کشور گریخت، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با وی دیدار کرد. آقای منصور هادی پیش از ترک صنعا در محاصره شبه نظامیان حوثی بود و در همان زمان از ریاست جمهوری یمن استعفا کرد. به گفته مقام‌های دولتی افغانستان، شمار قربانیان ریزش بهمن در شمال شرق این کشور به دست کم 124 کشته رسیده است. به گزارش اسوسییتد پرس، محمد اسلم سیاس، معاون سازمان مدیریت بلایای طبیعی در افغانستان، گفته است که بهمن موجب شده تا خانه‌های شهروندان در 4 ولایت این کشور در زیر برف مدفون شود. به گفته آقای سیاس، بیشترین خسارت در ولایت پنجشیر وارد شده است. 3 تن از خبرنگاران شبکه الجزیره دیروز به دلیل به پرواز درآوردن هواپیمای بدون سرنشین به شکل غیرقانونی در پاریس بازداشت شدند. به گفته مقام‌های قضایی فرانسه هنوز انگیزه این 3 تن روشن نیست. با رواج پهپادهای تفریحی پرواز این نمونه اسباب بازی در فرانسه ممنوع شده است. پرواز غیرقانونی پهپاد در فرانسه میتواند تا 75,000 یورو جریمه و 1 سال زندان در پی داشته باشد. جنگنده‌های فرانسوی دیروز نخستین حملات خود به گروه موسوم به حکومت اسلامی را از روی ناو هواپیمابر شارل دوگل در خلیج فارس انجام دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مشاور رسانه‌ای فرمانده این ناو گزارش داده که جنگنده‌های فرانسوی به پایگاه آموزشی گروه موسوم به حکومت اسلامی در غرب عراق حمله کردند. و سرانجام اینکه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیروز با 4 تن از نمایندگان پارلمان فرانسه دیدار کرد. این نخستین دیدار اسد با نمایندگان کشور فرانسه از سال 2012 به شمار می رود که روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. این بود خلاصه از چند خبر. دعوت می کنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی نماگر باشید، کاری از همکارم آرش حسنیان.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون به مناسبت یک سالگی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سرنوشت این سیاست‌ها با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. استفاده از این ترکیب واژگان به میانه های سال 1389 باز می‌گردد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به بهانه تحریم های اقتصادی علیه ایران که اندک اندک افزایش می‌یافتند از این واژگان استفاده کرد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم. امروز کارآفرینی معناش اینه.
او چند باری دیگر نیز از این ترکیب واژگانی استفاده کرده، اما 3 سال پس از نخستین استفاده از مفهوم اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 92، این بار رهبر جمهوری اسلامی ایران با ابلاغیه 24 بندی آن ترکیب واژگانی را به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تبدیل کرد. سیاست‌های کلی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آن کار کارشناسی صورت گرفته بود و این بار به خواست بالاترین مقام ایران، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید بیدرنگ و با زمانبندی اجرایی می‌شدند. ابلاغ این سیاست‌ها به دلیل نامگذاری آن و همچنین به دلیل آنکه در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها رنگ و روی اجرایی به خود گرفته بود، با بدفهمی‌های همراه شد. این برداشت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران است از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در یکی از نماز جمعه‌های تهران.
اقتصاد مقاومتیه و این کار میشه. یه قدری مقاومت می‌خواد. تحمل سختی‌ها می‌خواد. در بین راه ممکنه سختی‌هایی باشه. ممکنه یه وقتی بیاد ما روز 2 وعده غذا بخوریم. چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی ها روزی بعد غذا میخورن. مردم ما تاب تحمل را دارن.
اما وقتی از سیاست های اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم، دقیقا از چه سخن میگوییم؟ آیت الله خامنه ای در یکی از سخنرانی های اخیر خود از مفهوم و منظور خود درباره اقتصاد مقاومتی این گونه رمزگشایی کرده است.
اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است. تحریم باشد هم لازمه، تحریم نباشد هم لازمه. اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم، ترتیب بدیم که تکانه‌های جهانی در او اثر نگذاره. یک روز عزا نگیریم که نفت از 100 دلار رسید به 45 دلار.
مراجعه به متن و بررسی خطوط سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز نشان می‌دهد در این سیاست‌ها بیش از آن که به محدود کردن اقتصاد ایران توجه شده باشد، به پیوند با اقتصاد جهانی و کاهش سهم نفت در کل اقتصاد ایران و همچنین کوچکسازی دولت توجه شده است. فهم غلامرضا مصباحی مقدم از نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع سهم نفت در اقتصاد ایران درگیر است.
الان می‌بینید قیمت ارز دچار نوسان شده در اثر یک مسئله خارجی، چیز دیگری نیست. قیمت نفت کاهش پیدا کرده و بازار بین المللی نفت بر روی اقتصاد ما اثر خودش گذاشته. ما باید کاری کنیم که اقتصاد خودمون رو از چنین شوک‌هایی خارج کنیم و بیمه کنیم و اقتصاد مقاومتی معناش همینه.
در هفته جاری در میان سخنرانی‌های سخنرانان کنگره ملی بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها برگزار شد، مردمی کردن اقتصاد، سپردن سهم بیشتری از اقتصاد ایران به بخش خصوصی از مهمترین اصول تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام شد. هرچند که به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، تحریم نیشتر روی کرد به چنین اقتصادی بوده است.
شاید تحریم‌های نیشتری به این مشکلات اقتصادی و بیماری‌های اقتصادی کشور زد و یه قدری مطلب رو روشن‌تر کرد. یه مشکل این بود که اقتصاد ما یه اقتصادی که مردم درش حضور داشته باشن و رقابت درش جدی باشه تا کیفیت‌ها بالا بره، بهره‌وری بالا بره نبود. نکته دیگری که وجود داشت این بود که اقتصاد ما در مقابل بعضی از دسائس از مقاومت کافی برخوردار نبود.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، به نمایندگی از دولت در این کنگره ملی از رویکرد دولت 11 برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی چنین گفت:
هر یک از دستگاه‌هایی که نسبت به یک یا چند بند باید به عنوان دستگاه اجرایی و مسئول اجرا عمل بکنند، اونها را احصا کردیم به دستگاه ها رسماً ابلاغ کردیم که این دو بند یا این چند بند از سیاست های کلی ابلاغی باید اجرا بشوند و مسئولیت اجرای این دستگاه شماست.
اما آنطور که خیلی ها از جمله شماری از نمایندگان مجلس میگویند، دولت توفیق چندانی در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از جمله این نمایندگان است. هرچند که او بر تلاش دولت و محدودیت‌هایش برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز اذعان دارد.
زیاد انتظار نمی‌رود که در این یک سال گذشته خیلی حرکت جدی صورت گرفته باشه. مهمترین دلیلش این که بعد از بودجه سال 93 این سیاست ابلاغ شد، اگرچه که زنجیرش مربوط به گذشته بود. من فکر میکنم نمیشه خیلی نمره منفی داد به این عملکرد دولت و مجلس، نه خیلی مثبت. من اون چیزی که دیدم در آخر مجموع مصوباتی که به تفکیک دستگاه و بخشا و هدف گذاری کم میگیری و کارهایی که تو بخشای مختلف کردن تا حدود چارچوبا رو مشخص کردن.
کاهش دیوان سالاری دولتی، افزایش سهم مالیات به جای استفاده از درآمدهای نفتی، افزایش تولید داخلی و حمایت همه جانبه از صادرات کالا و خدمات که در ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در قالب متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آنها تاکید شده، نکاتی است که کمتر اقتصاددانی امروزه با آن مخالف است. بشنویم نظرات فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس را درباره سیاست‌های مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران.
نفتی بودن و دولتی بودن، همونطور که آقای خامنه‌ای میگوید، دو ویژگی و در همون حال دو ضعف بزرگ اقتصاد ایران هست. رهبر انقلاب وابستگی بیمارگونه کشور به نفت رو میراث شوم رژیم طاغوت توصیف کرد. مسئله اینجاست که 36 سال از زمان انقلاب میگذره، طی این مدت دنیا دگرگون شده و نسبت دادن مشکل امروز به نظام پیشین قانع کننده به نظر نمیرسه. اینکه اقتصاد ایران بعد از 36 سال همچنان نفتی باقی مونده ناشی از شکست اصلاحاتی است که طی این مدت برای خروج از این وضعیت پیشنهاد شد. اقتصاد ایران نفتی موند چون که در این کشور راه بر سرمایه گذاری، کارآفرینی، تعامل با دنیا، برخورداری از تکنولوژی‌های خارجی و بازارهای جهانی بسته شد.
با این حال و به رغم تمام تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستور صریح برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدیگری‌های دولتی، مردمی کردن اقتصاد و همچنین فراموش کردن نفت به عنوان نسخه درمان تمام بیماری‌های اقتصاد ایران، همچنان اقتصاد ایران درگیر همان بیماری‌های تاریخی است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس.
تأکید آقای خامنه‌ای بر ضرورت بالا بردن نقش مالیات کاملا درسته، ولی مقصران اصلی نهادها و بنیادهایی هستند که کسی دخل و خرج اونها رو نمیدونه و کمک اونها به بودجه دولت هم بسیار ناچیزه. صحبت بر سر امپراتوری‌های بزرگ مالی هست که از حکومت رانت‌های کلان دریافت می‌کنند، حساب پس نمی‌دهند و مالیات هم نمی‌پردازند. دیوان سالاری بخش بسیار بزرگی از بودجه کشور رو می‌بلعه و اون چیزی هم که تا امروز به نام واگذاری بنگاه‌های دولتی در چارچوب خصوصی سازی انجام گرفته، تنها انتقال مالکیت بوده از دولت به دولت یا به نهادهای شبه دولتی. به گفته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، فقط 3% واگذاری ها واقعی بوده و دلیلش هم اینه که در ایران فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی از جمله خصوصی سازی وجود نداره.
شنیدن اینکه اقتصاد ایران به چه دردی مبتلاست و درمان آن چیست و البته اینکه فهم این درد و درمان منجر به چه علاجی شده، مساق همان مثال است که به عمل کار براید، به سخندانی نیست. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. آدرس ایمیل برنامه نمایر، namayar@radiofarda.com، پل ارتباطی من و شماست. نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون درباره برنامه نمایر رو به این آدرس ایمیل کنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.